أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد این بود که آیا استصحاب در موارد شک در مقتضی هم جاری میشه یا نمیشه. خب، تقریبی مرحوم شیخ انصاری داشتن در اینکه استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه. خب، ما این تقریب رو صحبت کردیم در موردش. حالا من این نکاتی، اون تقریب عمدتاً به کلمه نقض و اینکه معنای حقیقی نقض، نقض حبل هست و در منحنفی کنه این نقض به یک معنای مجازی به کار رفته تکیه میکرد. تذکرات کلی من در این مورد عرض بکنم و شاید مفید باشه در این بحث. اون اینه که بسیاری از واژه‌ها در آغاز در یک معانی محسوسی به کار می‌رفتن و مورد استعمالشون محسوس بوده، بعدن به یه تناسبی و به یک ملاحظه در یک معنای عام‌تری به کار رفتن، میرن در معقولات از باب مثلا تشبیه معقول به محسوس در اونها به کار میرن. ولو در ابتدای امر اینها استعمالشون در این معانی جدید مجاز باشه، ولی به تدریج معنی حقیقی پیدا میکنن. در بحث نقض هم ممکنه کسی بگه استعمال مثلا نقض در نقض عهد و حکم و بیعت و امثال اینها که یک امور معنوی هستن، یا دیگه معنی حقیقی پیدا کرده، دیگه معنی مجازی نیست. و جایی که معنی حقیقی پیدا میکنه دیگه، اون خیلی وقتا اون تناسبی که به اون تناسب در اون معنای مجازی آغاز به نحوه مجازی استعمال شده بوده فراموش میشه و خودش کنه یک معنی مستقلی پیدا میکنه. من این مثال رو زیاد تو این درس دادم که اینکه به شیر آب واژه شیر رو به کار بردن، من یه جایی خوندم که علتش این بوده اولی که شیر در ایران میاد به شکل کله شیری بوده، این بوده که شیر آب رو کلمه شیر به کار می بردن. به تدریج خب انواع اقسام مختلفی شیر میاد و اون حالت کله شیر هم دیگه فراموش میشه و به معنای خاص خودش به کار میره. در زبان فرانسه واژه‌ای که برای شیر آب به کار میره با واژه خروس مشابه، اونم به اعتبار اینکه ابتداعاً به شکل خروس بوده همسال این، بنابراین اون هم چه بسا الان فراموش برن که یک زمانی این شیرهای آب به شکل خروس طراحی می شده و به این شکل بوده. اینه که خیلی وقتا ما دیگه نباید وقتی در اون معنای مجازی به نحوه معنایی که ابتدا مجازی بود حقیقت میشه به نحوه تعینی، خیلی دنبال اون تناسبش بگردیم و معنای لفظ رو مزیف کنیم به موردهایی که اون تناسب وجود داشته باشه و امثال اینها، شاید نیازی نباشه. خود باید دست شما درد نکنه. خود واژه رو باید بررسی کرد که الان در چه معنایی به کار برده میشه. واژه نقض هم البته یه مقداری خب تو کتاب‌های لغت مختلف برخورد شده، مثلا تو اساس البلاغه نقض بیعت و نقض حکم و اینها رو از باب مجاز گرفته، ولی در کتاب العین و به نظرم کتاب العین اینجور بود و امثال اینها در مورد نقض عهد و پیمان اینها رو یکاسه با نقض حبل و نقض بنا و امثال اینها به یک اعتبار اینها رو در نظر گرفتن. یه نکته. نکته دوم این که در مورد نقض عهد و پیمان و اینها خب یه عبارتی نقل کردم از زمخشری که در فرهنگ عربی پیمان و اینها به حبل و اینها تشبیه شدن و به اون ملاحظه نقض پیمان به کار رفته. حالا در مورد یقین هم آیا به این ملاحظه است؟ حالا صرف نظر از این که ممکنه اصلا اون نقض به معنای اون تناسبش، اصل این که یک شیء رو خراب کردن، از بین بردن، از خاصیت انداختن به این ملاحظه باشه، اونچنان به یک تصویر حسی خاصی تشبیه نشده باشه نقض یقین. ولی حالا اگر تشبیه شده باشه، یقین رو به تناب تشبیه شده، اینجوریه. من فکر میکنم نه، یقین رو به تناب معلوم نیست تشبیه شده باشه، شاید یقین رو به بنا تشبیهش بگیم روشن‌تر هست. یعنی نقض یقین یقین یک بنایی هست که این بنا فوایدی داره، خاصیتی داره، با خراب کردن این بنا این خاصیتی که از این بنا انتظار میره از دست میره. در مورد شک و یقین و اینا هر دوش به اعتبار یک نوع بنا و ساختمان شاید در نظر گرفته شده باشه، این روشن‌تر باشه از این که ما یقین و شک رو به تناب تشبیه بکنیم و اون نمیدونم استحکام تناب رو دنبال کنیم و اینها. حالا در عرض کردم عهد و پیمان اینها اونها ممکنه بحث تناب روشن‌تر باشه، ولی در مورد یقین و شک و امثال اینهایی که نقض بهشون نسبت داده میشه شاید به اعتبار ساختمان باشه. این ساختمان بودن در یه سری از استعمالات کلمه نقض هم احساس میکنم به این ملاحظه ساختمان باشه. نقض بعضی از مشتقاتش درش یک مفهوم صوت و صدا خوابیده. انقض زهرک رو مثلا میگن که صدای کمرت رو در برد، یعنی اینقدر سنگین شد که صداش در اومد، امثال اینها. من فکر میکنم اینا به اعتبار اینکه ساختمون که میخواد خراب بشه از خودش یک صدایی ایجاد میکنه، اون صدای فرو ریختن ساختمان یک تصویر حسی، یک امر حسی خاصی که اون امر حسی در اذهان باقی مونده و یه سری از استعمالات نقض و واژه‌های مرتبط با نقض از این جهت باشه. حالا تو اون اینو یادم رفت، تو اون بحث اول عرض بکنم یکی از استعمالاتی که از مشتقات نقض هست واژه تناقض و نقیض و امثال این هاست. دیگه در تناقض و نقیض و این ها معلوم نیست ما یک تشبیهی به نمیدونم تناب ساختمون نمیدونم امثال این ها داشته باشیم. تناقض یعنی دو تا چیز دیگه همدیگر رو از بین میبرن، با همدیگه جمع نمیشن، اگه یکیشون بیاد و یکی میره امثال این ها. اون تصویر حسی خاصی که عرض کنم خدمت شما در مورد نقض حبل و نقض بنا و امثال اینها وجود داره در موارد تناقض، در بکارکار برده نقیض و تناقض و امثال اینها احساس نمیشه. ما عمدتاً باید خود این واژه ها رو ببینیم دریافت لغوی ما از اونها چیه، همون قواعد کشف معنای حقیقی که تبادر و استعمال بلا تعولن و امثال اینها هست، اینجور قواعد رو به کار ببریم تا معنای این واژه ها رو بتونیم درک کنیم. و البته به نظر میرسه که یک نحو ابرام و استحکامی در متعلق نقض ملاحظه میشه، نفس هیئت اتصالیه‌ای که فرض کنید گفت مثال زدن که یک آب رودخونه رو ما قطع کنیم، این نقض آب رودخونه اطلاق نمیشه. درسته این مطلب احساس درک ما همین هست و اینی که تو کلام مرحوم آقای روحانی که یک صف رو متفرق کردن نقض صف تعبیر کردن، این به نظر درست نمیاد مگر اینکه اون صف چنان به هم دیگه متصل فرض شده باشن که به منزله یک تناب به هم پیوسته در نظر گرفته شده باشن. صف به این اعتبار، به اعتبار اینکه کنه حرفشون یکیه، همدیگر رو یاری و مدد میرسونن، و الا اگر یک صف معمولی که همینجوری بایستدن به همون کار صف منتظرن شیر بگیرن امثال اینها، بعد این صف متفرق بشه، این نقض صف کردن و امثال اینها به نظر نمیرسه که به این واژه به کار برده بشه. یک نوع استحکامی در متعلق نقض هنوز وجود داره. خب حالا اینجا مرحوم آقای هاشمی در تقریرات دست مرحوم آقای صدر بعد از اینکه تقریر کلام ایشون رو نقل میکنه و که مرحوم آقای صدر فرموده بودن که کلام شیخ انصاری دوتا مقدمه داره، مقدمه اول این که نقض یقین به معنای متیقن هست، مقدمه دوم این که اگر یقین به معنای متیقن باشه فقط با توجه به کلمه نقض اختصاص پیدا میکنه در مواردی که مقتضی احراز مقتضی شده باشه. خب آقای صدر میفرماید نه، استعمال نقض ولو یقین به معنای متیقن هم باشه لازم نیست که مقتضی بقای متیقن موجود باشه تا ما بتوانیم واژه نقض رو استعمال کنیم، با بیانی که تو جلسات قبل نقل و بررسی که شد. آقای هاشمی بعد از اینکه این بحثا رو نقل میکنن یه حاشیه‌ای داره مناسبه که من این رو نقل کنم و یه مقدار در موردش صحبت کنم. ایشون میکنم بفرمند که ولیکن لوفر دن نقض کان مصدن الالمتیقن کما اتاقی لا تنقض المتیقن فلا ینبغل اشکال فی عدم الاطلاق لموارد شک فی اصل استعداد المتیقن للبقا لان مفهوم النقض او الرفع به نفسه یستبتن و ثبات المنقوض و المفروغیت عنه و المفروغیت عنه لولا النقض و هذا لا يفتق مع محدودیت المتیقن فی نفسه فالاولا جعل المقدمت الاولا کافیتن فی اثبات الاختفاف لتمامیت الثانیه على هذا التقدیر. بعد تا ادامه بحثی ادامه داره که الان بوده ادامهش کار نداره. خب ما تو جلسه قبل این مطلب رو عرض میکردیم که نه، حتی اگر به متیقن هم نسبت داده بشه در موارد شکی در مقتضی هم به کار برده میشه. ما عرض کردیم که ما این میتونیم بگیم که مثلا حالا این مثال رو من عرض کنم، بگیم که زوجیت رو با شک در مدت زوجیت در ازدواج موقت، زوجیت رو با شک در ازدواج موقت نقض نکن. ما عرض کردیم که یا در موارد شک در رافع هم که میگیم مثلا وضوع رو با شک نقض نکن، ما عرض کردیم که اصل این که این متیقن نقض میشه یا نقض نمیشه، نقض حقیقیش که مراد نیست، چون اگر ذاتاً متیقن به اصطلاح مقتضی نداشته باشه بر بقا، مقتضی بقا نداشته باشه، حالا یا به جهت نداشتن مقتضی یا به جهت وجود مانع، احتمال داره که اصلاً موجود نباشه. من نقضش نمی کنم، خودش خود به خود منتقص شده باشه و از بین رفته باشه اون متیقن من، چون متیقن در زمان دوم اختیارش دست من نیست، بستگی به این داره که آیا اون مقتضیش موجود باشه، مانعش موجود باشه، مانعش موجود نباشه. و عرض کنم خدمت شما، پس به چه اعتباری ما میگیم نقض نکن؟ به اعتبار این که این ادعایی و تعبدیه، نقض نکن یعنی او رو ثابت فرض کن، یک ثبات با نهی از نقض رو میخواییم دستور میدیم که او رو ثابت فرض کن. خب این ثابت فرض کردن مصححش اینه که شما آثار و احکام عملی اون یقین رو در زمان شک هم باید بار کنید. خب این مصحح هم در موارد شک در رافع تصویر میشه، هم در مواردی که اصل مقتضی مشکوک هست در اونها تصویر میشه، در هر دوی اینها تصویر میشه و مانعی نداره. اینی که آقای هاشمی فرمایند که باید لولا نقض ثبات داشته باشه، مجرد وجود مقتضی برای متیقن ثبات نمیاره. در جایی که ما مثلا مقتضی موجوده ولی مثلا یقین داریم که رافع همراهش هست، آیا در اینجا من میتونم نقض بکنم؟ اینجا که نمیتونم نقض بکنم، چون اون متیقن من یقین دارم که دیگه موجود نیست. جایی که یقین دارم موجود نیست ولی اون مقتضیش موجوده، در جایی که یقین دارم اونجا که لا تنقض الیقین به اصطلاح نمیاد، نمیاد نه این که به اعتبار اینکه اون امر از بین رفته. اون در مواردی که شک هم داریم ممکنه اون امر از بین رفته باشه، اینجور نیست که از بین رفتن متیقن در اختیار من باشه، ممکنه از بین رفته باشه، ممکنه از بین نرفته باشه. اونی که در اختیار من هست اون اینی که در مقام جری عملی متیقن رو ثابت فرض کنم، یعنی با اجراء احکام عملی بر متیقن که انه فرض کنم که متیقن موجوده. خب این هم در موارد شک در مقتضی تصویر میشه، هم در موارد شک در رافع در هر دوش تصویر میشه. و اینی که مرحوم شیخ تو بعضی تعبیراش، مرحوم شیخ انصاری تعبیر میکنن که نقض در اگر معنای مجازیش رو ما بخوایم در نظر بگیریم باید به امر مستمر تعلق بگیره. امر مستمر اگر بخوایم، این شبیه همین کلامی که آقای هاشمی اینجا آوردن تو کلام مرحوم شیخ هم به کار رفته، مجرد استعداد متیقن برای بقا او رو باقی در نمی کنه. بقا باید اگر بخوایم مستمر باشه باید هم مقتدی موجود باشه هم مانع مفقود باشه، در حالی که ما احتمال میدیم در موارد شکی در رافع چجوری هست. در موارد شکی در رافع احتمال داره واقعا رافع موجود باشه، اگر واقعا رافع موجود باشه اون متیقن ما الان موجود نیست. بنابراین اگر ما میگیم طهارت رو، وضو رو، مثلا وضو رو با شک نقض نکن که تو کلمات فقها این تعبیر وارد شده، تو روایات ما هم هست تعبیری که مثلا وضوعت رو با شک نقض نکن، وضوعت رو با شک نقض نکن، به معنای این نیست که وضو مستمر هست قطعا. نه، وضو ممکن مستمر باشه ممکن مستمر نباشه. در عالم واقع استمرار وضو و عدم استمرار وضو دست من نیست، بلکه من این که میخوام نقض کنم یعنی در زمان شک یه موقعی وضو رو ثابت فرض میکنم، یه موقعی وضو رو ثابت فرض نمیکنم. میگه به مجردی که شک عارض شد وضو رو از بین رفته در نظر نگیر. این لحاظ که وضو رو از بین رفته در نظر نگیر، این شبیه همین رو در موارد شک در مقتضی هم میتونیم تصویر کنیم، بگیم به مجردی این که شک کردی که این متیقن شما از بین رفته، ولو به جهت این که استعداد متیقن مشکوک هست، شما این رو از بین رفته در نظر نگیر، بگو نه هنوز هم موجود هست. که نه، نتیجهش این میشه که استعداد داره و مانعی هم نیست و همه شرایطی که برای تحقق مقتضی تحقق اون شی لازم هست که نه جمع بوده و این ادامه داشته. این هیچ به نظر میرسه که اون ملاحظه‌ای که با اون ملاحظه ما میتوانیم در موارد شک در مقتضی با وجود شک در رافع، با وجودی که شک در رافع داریم و ممکنه واقعا رافع موجود باشه و اون متیقن ما در زمان شک دیگه تحقق نداشته باشه، با این حال ما او رو نقض نمی کنیم، اون به ملاحظه این هست که در مقام عمل و ادعا و تعبدن اون متیقن رو در زمان شک باقی فرض میکنیم. همین ملاحظه در مورد مواردی که شک در مقتضی هم داریم میشه اون ملاحظه رو کرد و نیازی نیست که ما به اصطلاح احراز کرده باشیم، و اگرم احراز کرده باشیم این مرحوم آقای حائری این رو نقل کردیم ازش، مرحوم آقای مرتضی حائری نکته قشنگی رو اشاره میکنن، میگن اگر هم استمرار عنایی باشه، یعنی به اعتبار این که این شی چون مقتضیش هست ما او رو مستمر فرض میکنیم، استمرار عنایی به عنایت وجود مقتضی، این استمرار عنایی رو ما نمیخواهیم بشکنیم. اونی که ما میخواهیم بشکنیم استمرار در واقع عنایی به لحاظ عمل کردن بر طبق مقتضی یا بر طبق شی هست در مقام جری عملی، نه به اعتبار این که چون مقتضیش موجود هست من میخوام مقتضیش رو از بین ببرم. نه، مقتضیش رو نمیخوام از بین ببرم. خب این عرض کنم خدمت شما، این یک قسمتی از بحث. به نظر میرسه که نیازی نیست که ما مقتضی رو احراز کنیم تا بشه واژه نقض رو به کار برد. به کار بردن واژه نقض حالا چه به یقین نسبت داده بشه چه به شک نسبت، اولا عرض کردم به شک هم نسبت داده میشه، کما اینکه در صحیح ثالثه زراره به شک نسبت داده شده، و به اعتبار این هست که یقین و شک یک حالا اون نکته دیگه ای هست که بعدا عرض میکنم. حالا پس بنابراین اگر نقض به متیقن هم نسبت داده بشه، باز نیازی نیست که برای متیقن مقتضی بقا رو ما فرض کنیم تا واژه نقض اطلاقش صحیح باشه. نه، اطلاقش در موارد شک در مقتضی هم صحیح هست. و این بیانی که مرحوم شیخ مرحوم آخوند دارن، مرحوم آخوند تعبیر میکنن که در جایی که انسان قبلا یقین داشته باشه که این شعله ور بوده این سراج، ولی روشن بوده، بعدا خاموش میشه، ولی به جهت نداشتن مقتضی و نداشتن سوخت ما میگیم انتقض الیقین باشتعالش سراج. بعدی از آقایون دیدم میخوان انکار کنن، نه، استعمال کاملا عرفی هست و در مواردی که یقین، فرض کنید من میگم که این یقین داشتم که این خانم زن زیده در ازدواج موقت، ولی یقین من به این که این خانم زن زیده بعدا از بین رفت به دلیل این که خب زوجیتش تمام شد. به همون ملاحظه‌ای که به جهت طلاق ما میگیم انتقض الیقین به زوجیتهی منتقض میشه، به همون ملاحظه در مواردی که به جهت محدودیت مقتضی یقین از بین میره به همون ملاحظه اعتبار میشه. البته در همه اینها ما باید حیف زمان رو ازش غمزه عین کنیم و حادث و باقی رو یک شی در نظر بگیریم و حدوث و بقا رو منشأ تعدد فردی این شی ندانیم، بگیم زوجیت حادثه و زوجیت باقی کنه. یه زوجیتی هست که در بستر زمان کش پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه، ولی همین زوجیت یه موقعی یقین به این زوجیت وجود داره، یه موقعی یقین به این زوجیت وجود نداره. اینکه یقین به زوجیت از بین بره چه به جهت این باشه که اون زوجیت محدود باشه از جهت مقتضی، یا محدودیت در جهت مقتضی نداشته باشه به جهت مانعی مثل طلاق اون زوجیت از بین بره، به نظر میرسه هر دوش واژه انتقضه به کار برده میشه و هیچ فرقی بین این دوتا در به کار بردن اینها نیست. در جایی که انتقاض حقیقی باشه در هر دو مورد به کار میره، جایی هم که انتقاض ادعایی باشه، نهی از نقض هم جنبه ادعایی داره، اون هم در هر دو مورد شارع مقدس میتواند او رو نهی از نقض کنه. به نظر میرسه که فرقی نداشته باشه، استعمال لاتنهوز هم در موارد شک در مقتضی صحیح هست، هم در موارد شک در رافع، ولو یقین به معنای متیقن در نظر گرفته باشه. خب این یه مرحله. مرحله بعدی بس مقدمه اول بود، این که یقین به معنای متیقن به کار رفته باشه. این که یقین به معنای متیقن به کار رفته باشه تو کلام آقای عرض کنم مرحوم آقای صدر که انه هم میخوان بفرمایند که این اصلا استعمال یقین در متیقن عرفی نیست. این ابتدایی یک اشکال اینجور مطرح میفرمایند که استعمال یقین در متیقن عرفی نیست، ولی این مطلب درست نیست. نه، استعمال مصدر در اسم مفعول خیلی شایع، ثقه به معنای موثوق به خیلی استعمال شایعی هست و کاملا به کار برده میشه و هیچ مشکل خاصی از اصل استعمال نداره. در صحیحه ثالثه ذرارم مرحوم فیض کاشانی، مرحوم علامه مجلسی، اینها یقین رو در خیلی از فقراتش به معنی مطلقاً گرفتن و به این معنا گرفتن و اینها به همون ذوق عرفیشون یقین رو به معنی مطلقاً گرفتن و به نظر نمیرسه که اصل استعمال یقین به معنای مطلقاً به طور کلی اشکال داشته باشه. بله، در خصوص این روایت ما و روایت های مربوط به استصحاب، حالا فیه ثالثه رو نمیگم، فیه ثالثه این که اصلا مربوط به استصحاب باشه مورد بحث بود که درست باشه یا درست نباشه، اونو نه. منهای صحیح ثالثه زراره در سایر روایاته که استصحاب از اونها استفاده میشد در و کلمه نقض و کلمه یقین و یقین و شک و نقض یقین به شک و اینها درش به کار رفته بود، اینکه یقین به معنای متیقن باشه خیلی مستبعده، همچنان که از جهات مختلف که کلمات آقایون بهش اشاره شده که بعضیش به عنوان دلیل میشه تلقی بشه و بعضیش به عنوان مؤید میشه تلقی بشه. اولا لعنکه کنت علا یقین من تهارتک، علا یقین، یقین به چه معناست؟ یقین به معنای متیقن که نیست، یقین به معنای خودشه، متیقن ما اون تهارت هست، نمیشه یقین به معنای متیقن که به تهارت نسبت داده بشه. این که اینجا بلا تنغزل یقینه به شک، اون تفکیک بین معنای یقین در لا تنقضل یقین به شک از لنک کنت علا یقین من تهارت اکون مستبعد امثال اینها. خب این یه جهت که اگر بخوایم یقین رو به معنای متیقن بگیریم یا باید باید تفکیک سیاق قائل بشیم. این یه جهت دیگه این که عرض کنم خدمت شما، اصلا لا تنقض الیقین بشک، یقین و شک رو که با هم دیگه مقایسه کرده، اینکه یقینش به معنی متیقن باشه، شکش که به معنی شک، شکش به معنی مشکوک نیست، شک به معنی شک، اون وقت یقینش رو به معنی متیقن گرفتن، خب این باز مستبعده. از طرف دیگه اون ذیل حدیث که بل ینقضه به یقین آخر، این یقین آخر اون یقینی که ناقص هست که به معنای خود یقین هست، به معنای متیقن نیست، یقین ناقص وقتی یقین آخر تعبیر شده اون یقین منقوض هم به معنای خود یقین هست و امثال اینها. در این که اینجا یقین به خود معنای یقین درش به کار رفته، از جهت استعمالی یقین به معنای یقین هست، نباید تردیدی کرد. و خب مرحوم شیخ هم بلو تو بعضی از تعبیراتش یه همچی تعبیری به کار رفته که علای تقدیر ما باید یقین رو، استعمال یقین رو به لحاظ نهی از عدم اجرای احکام متیقن بگیریم، ولی معلوم نیست مراد مرحوم شیخ این باشه که کلمه یقین رو به معنای متیقن گرفته باشه. چند جا عبارت هایی که داره گونه های مختلفی تعبیر کرده، بعضی تعبیراتش با همین شاید استعمال یقین به معنی متیقن سازگاره، بعضیش نه، اینکه یقین به معنی خود یقین به کار رفته سازگار هست. حالا ادامه بحث رو انشالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد که ببینیم که آیا اینجا یقین رو میتوانیم به معنی متیقن بگیریم یا نمیتوانیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.